رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم در استودیو رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی پنجشنبه 11 دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 2 شب است و ما شما را در این نشریه مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، بارون میبارد. در دوشنبه روزانه 15 درجه و شبانه 5 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 16 درجه، شبانه 8 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 7 درجه و روزانه 17 درجه گرم شود. در ولایت بدخشان روزانه 6 درجه گرم، شبانه 2 درجه سرد خواهد شد. هوای ناحیه های تابه مرکز نیز ابری بوده، از 6 تا 17 درجه گرم شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخطی مهمترین خبرهای این ساعت.
امروز در بروکسل ملاقات اخیری رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال جاری برگزار می شود.
در دوشنبه نمایندگان تاجیکستان و قزاقستان و قرغیزستان طرح نوی اداره و استفاده از ذخیره های آب آسیای مرکزی را معرفی کردند.
کارشناسان پیش بینی میکنند که حمل و نقل کالا در آسیای مرکزی در سال 2009 کاهش می یابد.
در آمریکا کتاب آثار ابو عبدالله رودکی به زبان انگلیسی از چاپ برآمد.
با یک ورزشکار تاجیک در مسابقات جهانی در آمریکا با دریافت مدال برنجی نائل آمد.
تفصیل خبرها.
روز ششم است که ناآرامی‌ها در شهرهای بزرگ یونان ادامه دارد. این بی‌نظمی ها زمان سر زد که پلیس یک پسر بچه 15 ساله را هدف تیر قرار داد. این ناآرامی ها فعالیت کارخانه و مؤسسات را در یونان فلج کرده است. پلیس در افین به سوی تظاهر کنندگان سنگ انداخت و گاز اشکاور استفاده کرد. کاستاس کارامانلیس نخست وزیر یونان در پیام تلویزیونی خود گفت:
کیفرنسی είναι αποφασισμένη όχι μόνο να εδραιώσει το αίσθημα ασφάλειας όλων.
حکومت نه تنها تصمیم گرفته است که امنیت مردم را تامین کند، بلکه از بخش‌های تجارت که به آنها آسیب رسیده است حمایت می‌کند. کمک می‌کند که آنها به پا خیزند و توانند کارگران خود را حفظ کنند و در روزهای جشن میلاد مسیح آزادانه کار کنند.
اپروسکوپتا αυτές τις γιορτινές μέρες που έρχονται.
شبانگاه گذشته در افینا و تسالونیکی شهرهای بزرگ یونان میان پلیس و گروه های جوانان زد و خورد به عمل آمد.
امروز در بروکسل ملاقات اخیر رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال جاری برگزار می شود. راه های جلوگیری از گرمایش سیاره و جلوگیری از بحران سرتاسری مالیوی در سرخط دستور روز ملاقات رهبران اروپا قرار دارد. انتظار می رود که آنها برای رشد اقتصاد کشورهای عضو 260 میلیارد دلار اضافه به تصویب رسانند. خوسه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت: اگر اروپا موضع گیری خود را در قبال گرمایش سیاره ضعیف کند، به اشتباه واقعی دچار خواهد شد.
ادامه اخبار از رادیوی آزادی. شبه که گذشت اخیرین مهاجری کاری تاجیک از جمله تقریبا 300 نفر مهاجران کاری اعتراضگر در یکاترینبورگ روسیه دستمزد خود را گرفت. به این ترتیب بحران دستمزد برای این مهاجران به پایان رسید. در این باره فرخ میرزایف رئیس جمعیت سامان تاجیکان یکاترینبورگ بر رادیوی آزادی خبر داد. ولی کار تنها با پرداخت دستمزد مهاجران پایان نیافت، بلکه یکی از جانبهای کاردهنده با مبلغ 30,000 روبل روسی جریمه شد و برای رسیدگی به این قضیه بر ضد شرکت‌های کاردهنده، یعنی شرکت ساختمانی سکا و الفاسترای، پرونده جنایی باز شد. باری نخست مهاجران کاری تاجیک در اتحاد با مهاجران کاری کشورهای دیگر توانستند در روسیه از حق قانونی خود دفاع کنند. آقای میرزایف همچنین گفت در این کار اهالی شهر یکاترینبورگ نیز عقیدتاً از مهاجران کاری دفاع می‌کردند، زیرا شمار از آنها نیز فریب چنین شرکت‌های ساختمانی و نیرنگ کاردهندگان پولپرست را دیده‌اند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا تیراندازی‌های دیروز افراد نامعلوم به سوی کاروان ناظران آنها در منطقه میان گرجستان و اوسیتی جنوبی را محکوم کرد. ترهی هکالا، رهبری نمایندگی این سازمان در گرجستان، این حمله را غیر قابل قبول ارزیابی کرد و گفت
It's very regrettable because the OSCE is here to
این خیلی تأسف آور است، زیرا سازمان امنیت و همکاری اروپا سعی می کند که در اینجا وضع را آرام کند و ناظران ما در آنجا با خود اسلحه ندارند و آنها برای نظارت از راه معمولی خود حرکت می کردند. این عمل حمله واقعی در روزی رفشن بود.
وزارت داخلی گرجستان گفته است ماشینی که در آن با حرفای بزرگ OSCE نوشته شده بود آسیب دیده است، ولی کسی مجروح نشده است.
دیروز حکومت فرانسه با معتبر تاجیبایوا، یکی از فعالان حقوق بشری ازبکستان، جایزه حقوق بشری خود را اعطا کرد. معتبر، سابق زندانی سیاسی در ازبکستان، در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت این جایزه را در مراسم به وی راما یده، دبیر حقوق بشری فرانسه، تقدیم کرده است. وی ماه اکتبر سال 2005 بعد از انتقاد از حکومت ازبکستان بازداشت و به زندان انداخته شد.
در امریکا مجموعه برگردان آثار شاعر ابو عبدالله رودکی به زبان انگلیسی The Father of Songs یا پدر سرودها به نشر رسید. برگردان آثار شاعر به قلم ساسان طباطبایی، دانشمند امریکایی ایرانی تبار، تعلق دارد. در این گزینه پند و نصیحت، قصیده و اشعار رودکی وارد شده است و امکان خریداری این کتاب توسط شبکه اینترنتی وجود دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
همین شب، یعنی چند ساعت پیش، اخیرین مهاجری کاری تاجیک از جمله تقریباً 300 نفر مهاجران کاری اعتراضگر در یکاترینبورگ روسیه دستمزد ماه‌های اخیر خود را گرفت. با این ترتیب بحران دستمزد برای این مهاجرین به پایان رسید.
ولی کار تنها با پرداخت دستمزد مهاجران پایان نیافت، بلکه یکی از جانب‌های کاردهنده به مبلغ 30,000 روبل روسی جریمه شد و برای رسیدگی به این قضیه بر ضد شرکت‌های کاردهنده، یعنی شرکت ساختمانی سکا و الفاسترای، پرونده جنایی باز شد.
قبل از شروع برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی، با وجود آنکه برای شهر یکاترینبورگ بامداد خیلی بر وقت بود، ما با فرخ میرزایف، رئیس جمعیت سامان تاجیکان یکاترینبورگ، تلفنی تماس گرفتیم و از وی در این باره توضیحات بیشتر خواستیم.
همین شب ساعت 03:20 که اخیران شهروند که مهاجر مهنتی معاش خود را گرفت و کارو جمع‌بست کردیم. همین شب 100% اونها گویم که کسی در شهر یکاترینبورگ بود 80% معاش خود را در دست گرفتند.
و آن گونه که میدونیم این مهاجرین کاری با کاردهندگان شرطنامه کاری داشتند. در حالتی که این کاردهندگان مقررات شرطنامه را با کارگران یعنی مهاجرین کاری اجرا نکردند، آیا آنها با جزا کشانده شدند یا کشانده می شوند؟
بله، من گمان دارم که در آینده آنها مرافعه سودی هم دارم. فرمان دهنده و اجرا کننده و اجرا کننده فرمای الفاسترای از طرف پراکوراتور جنایی لنی شهر یکاترینبورگ از او 30,000 جریمه ستانیده شد. یعنی که حالا هم کار بین فرمان دهنده و اجرا کننده مرافعه سودی در پیش است و آنها میخواهند که اون مسئله که در بین آنها بود در مرافعه سودی حل کنند، ولی ما طرفدار اون بودیم که مردم یعنی مهنتکشانی که در نزد این دو کارخانه کار کردن نیت ما این بود که اونها اقلا زیادی معاش خود را به دست گیرند. پس از آن اجرا کننده و فرماندهنده چی به قدر امکان چی کار میخوان کردن گیرند، به اختیار در دست آنهاست. مسئله اساسی معاش گرفتن مهاجرین مهنتی که در آنجا نمایندگان 10 ملت یعنی 10 ریسپوبلیکا و سابق شوروی اشتراک داشتند، اونها معاش خود را بگیرند.
و شما فکر میکنید که برای حل این مسئله بین فرمایش دهنده و اجرا کننده مرافعه دادگاهی برگزار می شود؟
من گمان دارم که البته، چون که در رفت این مبارزه وقتی که ما در بین در اومدیم میانه رفتیم بین فرمایش دهنده و اجرا کننده، در آنجا بسیار مسئله در بین برخواسته بود که آنها از یک دیگر شکایت داشتند. تنها تفتیشات یعنی پراکوراتورا می توانست که همه حجت های اونها را تفتیش کنند. شرطنامه را مهاجران مهنتی با شرکت الفاسترای امضا نمودند و همه جوابگری از روی قانون باید که با شرکت الفاسترای گذاشته شود.
و اگر مرافعه دادگاهی بین فرمایش دهنده و اجرا کننده یعنی شرکت های سکا و الفاسترای برگزار شود، آیا از جانب کارگران یعنی مهاجران کاری هم کسی در این مرافعه شرکت خواهد کرد؟
بله، مهاجران از من التماس داشتند که من حقوق آنها را اگر که مرافعه سودی برگزار گردد در مرافعه سودی حمایت نمایم، چون که اکثریت آنها به خانه برمیگردند و آنها به من میخواهند که باوری کنند و زبان خط نویسند که من حقوق آنها را در مرافعه سودی حمایت نمایم.
ممکن است بگویید که حالا که مهاجران کاری دستمزدشان را گرفتند، دوباره به کارهایشان برگشتند یا اکنون به کارخانه های دیگر برای جستجوی کار می روند یا به وطن برمی گردند؟
از روی معلومات من تقریبا 40-50 نفر همراه شرکت الفاسترای در آینده هم کار می کنند، ولی در آن ساختمانی که این حادثه به وقوع پیوسته بود در اونجا نه، در دیگر ساختمان ها، یعنی که بین اجرا کننده و فرمان دهنده شرطنامه قطع شد و این مهاجران مهنتی که هستند زیادی اونو علاقه کار یافتند، کدامی که دیل نیتی به خونه رفتند دوستند اونو گمان دارن که به خونه برمیگردند، چون که موسم مهنتی با آخر رسیده است.
گفتگوی بود با فرخ مرزایف، رئیس جمعیت سامانی تاجیکان یکاترینبورگ، درباره پرداخت کامل دستمزد مهاجران کاری تاجیک در یکاترینبورگ و باز شدن پرونده بر ضد شرکت های کاردهنده برای نقض قانون. یادآور می شویم که باری نخست مهاجران کاری تاجیک در اتحاد با مهاجران کاری کشورهای دیگر توانستند در روسیه از حق قانونی خود دفاع کنند. آقای مرزایف همچنین گفت در این کار اهالی شهر یکاترینبورگ نیز عقیدتاً از مهاجران کاری دفاع می کردند، زیرا شماره از آنها نیز فریب چنین شرکت های ساختمانی و نیرنگ کاردهندگان پول پرست را دیده اند.
بله نور محمد، متاسفانه حالا هم در شرکت های دیگر یکاترینبورگ مهاجران زیادی هستند که در این اعتراض شرکت نداشتند و دستمزد چند ماهه خود را نگرفتند.
درست است فرهاد. فرخ میرزایف در این صحبت با ما گفت که بعد از این پیروزی مهاجران کاری تاجیک دیگر آن روحیه خدمتگاری را ندارند و احساس کردند که اگر حق طلبی کنند کامیاب می شوند. و گفته وی حالا اعتباری آنها در نزد اهالی محلی نیز بالا رفته است و جمعیت سامان و کار مهاجران دیگر نیز رسیدگی خواهد کرد.
اما مسئله دیگر درباره مهاجرین کاری خارجی این است که ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با قرار امضا کرد که طبق آن زمینه برای 50% کم کردن شماره مهاجرین کاری خارجی در روسیه فراهم می شود. پوتین هفته گذشته گفته بود روسیه در شرایط بحران سرتاسری مالیوی حد نصاب یا کوات مهاجرین کاری خارجی را شاید تا 50% کاهش دهد. این قرار برای تاجیکستان نیز خیلی مهم است.
بله، صدها هزار شهروند تاجیکستان همساله روزی خانواده خود را از حساب مردی کاری یا مهاجرت کاری در روسیه به دست می آورند و اکنون یک موضوع ویردی زبانها این است که آیا کاهش یافتن کواته های رسمی و شرایط اقامت و کار مهاجران کاری تاجیک در روسیه تأثیر نخواهد گذاشت و آیا مقامات تاجیکستان تلاش خواهند کرد که کواته های مسکو برای شهروندان تاجیک کم نشود؟ گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در مسکو محمد رحیمی سیدر را در این باره با هم میشنویم.
رئیس سازمان تاجکستانی های روسیه عبدالله دولت قرار نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین در مورد کم کردن جای کار برای مهاجران را قبول ندارد. رئیس جامعه تاجکان مقیم روسیه بر آن است که این قرار موجب افزایش مهاجران غیر قانونی خواهد شد.
با کم کردن کوتا پیشیده اومدن مهاجره مهنتی گرفتن میشهد اونا بیزه که نیز ما اومدن میگیرن اما قیمین قرار تن آمدتونه شماره مهاجره مهنتی غیر قانون زیاد کنه تموم.
رئیس محفل فرهنگی تاجکان مقیم مسکو باغشاهی لشکربک هم به این باور است که مقامات روسیه در مسئله مهاجرت برنامه فرهنگی و بشری سازنده پیش روی ندارند.
بدون اون که کوتا هست یا نیست مردم میایند اینجا چون دروازه باز است و چنانی که قبل بود اکثرش بدون کوتا مردم به کار میگیرند و برای با کوتا به کار گرفتن برای کارفرمایان چندان مفید نیست چون که اونا باید که یک مالیات بسپارند از این. این معنای اون دارد که بعد از این غیر قانونی کار غیر قانونی در مسکو باز بیشتر می شود و از این تاجکو اذیت بیشتر می گیرند چون که سر هر قدم از اونها جریمه می گیرند ولی کارفرمایان با هر نوع خودشون از این کار رها می کنند.
در توضیح به قرار مهاجرتی ولادیمیر پوتین، کارشناس ارشد سازمان جهانی کار در مسکو ناتالیا شربکوا تحقیقگران میگوید دیدگاه رئیس حکومت روسیه در مسئله مهاجرت حساب شده است و تایید میکند به خاطر تنظیم مهاجرت در روسیه نهادهای چون سازمان همکاری شانگهای یا کمیته هماهنگی امور مهاجرت دیدبان این روند خواهند بود.
Потом есть комитет глав руководителей Федеральной миграционной службы в рамках СНГ. То есть я уверена, что у них тоже идет какие-то процессы по согласованию этих вопросов.
Владимир Путин, нахост вазир Русия, ки дар оғози фаолияти президенти худ ибтидо аз солҳои 2000-ум ҷалби нирӯи корӣ аз кишварҳои шӯравии собиқ аз ҷумла аз Тоҷикистонро аз авалиятҳои сиёсати берунии кишвари худ медонист, солҳои ахир аз ин мавзе даст кашидааст ва такя ба нирӯи кории дохилии кишварро افسال میدوند. ولادیمیر پوتین این موضع خود را در جریان گفتگوی مستقیم از طریق تلویزیون و رادیوی دولتی روز 4 دکبر بیان نمود. ولادیمیر پوتین اعلام کرد در روسیه حدوداً 10 میلیون مهاجر بود و باش دارند و رسیدن به مشکلی آنها کار دولت باید باشد. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
قرار روسیه جهت پایان بردن کوتا های حد نصاب برای مهاجرین کاری و پیامدهای احتمالی این اقدام به وضع مهاجرین کاری تاجیک در روسیه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
شنوندی محترمی مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که مستقیمن و همزمان از شهر پراگ و دوشنبه پخش می شود.
گردانندگی این مجله را در پراگ من نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم. در دوشنبه در یک همایش مقامات رسمی، سازمان های غیر دولتی و کارشناسانی تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان طرح نوی اداره و استفاده ذخیره های آب منطقه معرفی شد. تقسیم و استفاده عادلانه ذخایر آب در کشورهای آسیای مرکزی سالهاست با موضوع بحث و نارضایتی میان این کشورها تبدیل یافته است.
کارشناسان با اشاره به این که در این همایش نمایندگان ازبکستان شرکت نداشتند میگویند طرح مذکور درباره اداره منبعها یا سرچشمه‌های آب آسیای مرکزی نیز بی تاثیر و بی نتیجه خواهد بود. طور معلوم موقع تاشکند در موضوع تقسیم آب آسیای مرکزی از موضع کشورهای دیگری منطقه فرق میکند. چرا؟ پاسخ به این سوال در گزارش خبرنگاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
تنظیم و اداره و استفاده عادلانه و مؤثر آب رودخانه‌های فرامرزی در منطقه آسیای مرکزی از دایره مباحثات کشورها فراتر رفته و نگرانی‌ها در سطح بین‌المللی را نیز به بار آورده است. ملکه باباجانوا رهبر بخش مرکزی منطقه‌ای اکولوژی آسیای مرکزی در تاجیکستان گفت در شرایط امروزه مشکل تأمینات باثمر و بهره‌برداری مؤثر از ذخایر آب نه تنها کشورهای پایان آب بلکه کشورهای صاحب این ذخیره‌ها را نیز به تشویش آورده است. خانم باباجانوا افزود هدف طرح نو حاصل کردن سازش کشورها برای اداره و استفاده دریاهای فرامرزی کوچک و سرحد گذر است، زیرا مشکلات بهره‌برداری از رودخانه‌های بزرگ فرامرزی بحث‌ها و نافهمی‌های زیادی را میان حکومت‌های آسیای مرکزی به بار آورده است که آن را می‌توان با استفاده از تجربه اداره و نظارت درست ذخایر آب دریاهای کوچک حل و فصل کرد.
ما می‌خواهیم اتراباتی такі механізми іменно ефективного сотрудничества.
او می‌گوید ما می‌خواهیم یک چنین механізм‌های مؤثر و مفید همکاری میان کشورهای منطقه را در مورد استفاده عاقلانه آب تهیه و آماده سازیم، از جمله انتخاب و تعیین منطقه‌های آزمایشی در مسیر دریاهای کوچک فرامرزی میان دو کشور که بتواند همچون نمونه خوب در آینده نیز قابل استفاده باشد. ابراهیم سعیدوف سردار مرکز تحقیقات ذخایر آب کمیته حفظ طبیعت تاجیکستان از شرکت داران این نشست گفت که نوابسته از وجود ده ها سند و سازشنامه‌های همکاری در مورد بهره‌برداری و تقسیم ذخایر آب آسیای مرکزی هنوزم کشورها از اصول و شیوه زمان شوروی کار می‌گیرند. این در حالی است که بعد فروپاشی شوروی مسئله تأمینات آب در منطقه مشکلات تازه و فراوانی را پیش آورده است. از جمله این مشکلات کشورها به طور علیحده معیار نظام استفاده از این ذخایر را معین کردند، نبود منبع واحد اطلاعاتی دقیق و صحیح و تبادل آن درباره این رودخانه ها، فرسودگی تجهیزات تکنیکی و مهمتر از همه عدم باوری به همدیگر هستند که ادامه یابی آنها وضع را پیچیده تر خواهد کرد.
مقصد یک باینی در دایروچوی که از ما سرشیده با دیگه جمهوری می روید یا که از دیگه جمهوری سرشیده این ترستان موده می دروید گفته. این امیره یک جویه ایدوره کنیشه جو بجو کنیم یک دایروچه ایم خوب ده. بعد تجربه امیره مدلی روید کده امیره استفاده برده بعد با دایروی کلون جوری کنیم.
در این نشست تأکید شد که با تشکیل گروه های کاری ملی و مشخص کردن منطقه های آزمایشی در مسیر رودخانه های کوچکی سرحد گذار و با اجرا گذاشتن طرح تازه مرکز منطقه‌ای اکولوژی آسیای مرکزی که با مساعدت مالی اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد، مشکلات تأمین و تقسیم آب در منطقه تا اندازه در سطح دریاهای خرد راه حل خود را پیدا خواهد کرد. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
معرفی طرح نو اداره و استفاده ذخایر آب آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان.
گزارش دیگری که به منطقه ارتباط دارد از آستانه مرکزی قزاقستان به ما رسید. در یک همایش دیگری بین المللی موضوع راه‌های آهن آسیای مرکزی مورد بحث قرار گرفته است. کریم مسیموف نخست وزیر قزاقستان در این نشست هشدار داده است که احتمالاً در کوتاه مدت میزان انتقال مال و کالا میان کشورهای آسیای مرکزی کاهش می‌یابد.
اما کریم مسیموف گفته است که این پدیده روند موقتی خواهد بود و افزوده است پایان رفتن میزان انتقال مال و کالا پهلوهای مثبت نیز دارد، زیرا کشورهای منطقه مجبور می شوند که به مسئله حمل و نقل مال و کالا و تجارت بیشتر توجه کنند. درباره جریان بحث های آستانه گزارش داریم که خبرنگار رادیو آزادی نصیب جان امانی از الماتا به ما فرستاده است.
کریم مسیوف نخست وزیر قزاقستان در جلسه دوم بین المللی منطقوی با نام همکاری استراتژی راستی مرکزی در آستانه گفته است که با تاثیر بحران اقتصادی جهانی در حدود کشورهای منطقه حجم بارکشانی در وقت‌های نزدیک کاهش خواهد یافت، ولی همزمان نخست وزیر اظهار کرده است که این روند از یک سو مشکلات ایجاد نماید، از سوی دیگر این امکانات علاوهگی است به خدمات راه آهن کشورهای منطقه برای رشد رشته راه آهن. آقای مسیوف تاکید کرده است که مبلغ گذاری به این رشته در نهایت کار واسطه است برای اقتصاد، زیرا در آینده وقتی باز اقتصاد رشد میکند برای بارکشانی امکانات نوع پیدا خواهد شد. نخست وزیر قزاقستان تاکید کرده است که الان راه آهن یکی از واسطه های اساسی نقلیات در کشور محسوب میگردد و در اینجا توسط قطار تقریبا 70% بار و 60% مسافر کشانده میشود. Аскар Маамин, رئیس شرکت ملی قزاقستان تیمر جولی در جلسه اظهار کرده است که الان راه آهنی براش 1520 میلی متر به 220000 کیلومتر طول کشیده است و آن 17 کشور از جمله تمام کشورهای آسیای مرکزی را پیوند میکند. در این خط بین‌المللی ارتباطی به گفته رئیس شرکت ملی راه آهنی قزاقستان چون سخن در باب رشد تجارت بین اروپا و آسیا میرود، آسیای مرکزی نقش مهمی بازد. اسکر جالدینوف کارمند دفتر مطبوعات شرکت ملی قزاقستان تیمرجوری در صحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت که تأثیر شرکت کنندگان جلسه بین المللی منطقوی همکاری استراتژی در آسیای مرکزی مسائل گوناگون همکاری کشورهای منطقه و هم روسیه را مورد بررسی قرار دادند و خود موضوع اساسی جلسه آسیای مرکزی و سیستم ترانسپورتی اوراسیا و راه‌ها و همگرایی موثر است.
اصلی هدف فوروم укрепление железнодорожных связей и развитие делового сотрудничества железнодорожных администраций СНГ в центральноазиатском регионе.
هدف اساسی جلسه نیز به گفته آقای جالدینوف تحکیم رابطه و رشد همکاری عملی نیازهای راه آهنی کشورهای اتحادیه دولت مستقل در منطقه آسیای مرکزی است.
главная тема форума центральная азия евразийская транспортная система пути эффективного
انتگراسی. پناهندگان کشورهای منطقه در این رابطه به چنین خلاصه رسیدند که در شرایط امروزی بحران اقتصادی همکاری آنان میتواند بار این بحران را سبکتر سازد و با مسئلات همدیگر میتوان راههای موثری پس از سر کردن بحران را پیدا نمود. در جریان جلسه دو توافقنامه همکاری بین شرکت‌های راه آهنی روسیه و قزاقستان به امضا رسید. در جلسه دوم بین المللی و منطقوی با نام همکاری استراتژی در آسیای مرکزی بیش از 250 نماینده از کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل و کشورهای بالتیک همچنین از آلمان، چین، مغولستان، فنلاند و دیگر کشورها شرکت داشتند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتی.
بحث مسائل انتقال مال و کالا بین کشورهای آسیای مرکزی در یک نشست بین المللی در پایتخت قزاقستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله بامداد پنجشنبه رادیوی آزادی را میشنوید. شرکت چینایی زینگ ماینینگ میگوید برای کارکرد طلا در کارخانه مشترکی تاجیکستان و چین در پنجکند 146 میلیون دلار سرمایه گذاری میکند. شرکت زینگ ماینینگ تابستان سال گذشته 75% سهمیه های شرکت تاجیکستانی زرافشان را از شرکت بریتانیایی اواسط ماینینگ خریداری کرده بود.
ذخیره طلا زرافشان بیشتر از 158 تن ارزیابی می شود. در حال حاضر تنها 25% سهمیه های شرکت زرافشان به دولت تاجیکستان تعلق دارد. طبق گزارش ها اکثر کارگران این کارخانه به دلیل کم شدن دستمزد از کار رفتند. تفصیلات موضوع را در گزارش خبرنگار آزادی در وادی زرافشان شاهینی روشن می شنویم.
بابا باباخانوف معاون سروری کل کارخانه مزبور در صحبت به رادیوی آزادی گفت شرکت چینایی بیش از 30 میلیون دلار مبلغ گذاری برای خریداری تجهیزات و سامان آلات ضروری اختصاص و مصرف نموده است.
30 میلیون مبلغی که از طرف شرکت زیجین به کارخانه مشترک تاجیکستان خطایی زرافشان مبلغ گذاری شده است، اساسا برای خریداری نمودن ماشین تجهیزات کوهی، ماشین تجهیزات پرمکانی، ماشین تجهیزات کار کردی کانوی زیر زمینی و برای از نو سازی ماشین تجهیزات کار کردی فابریک زرشویی استفاده شده است.
فرسوده بودن تجهیزات کارخانه، نارسایی اشیای خام و کارکرد معدنهای کم حاصل موجب کاهش یافتن استخراج طلا و به اجرا نرسیدن نقشه های استحصالی بوده است.
مقصد از نو تجهیزانی کارگاه زرشویی اساسا وابستگی دارد به کارکرد معدنهای کانی زیرزمینی ترار.
اما در همین حال ایده از کارگران کارخانه تاجیکستان و چین آید به استخراج طلای ناحیه پنجکن میگویند با این وجود که کارخانه از نوسازی می شود ولی راهبریت شرکت چینایی با همتای تاجیکستانی خود با بهانه کاهش یافتن اقتدار کارخانه و کم شدن استخراج طلا معاش آنها را به مراتب پایین بردند و این حالت میگن آنها موجب اجباراً کارخانه را ترک نمودن شمار زیادی متخصصان و کارگران شده است. یک تن از کارگران سابقه داری کارخانه که خود را صدرالدین براتوف معرفی نمود در این بابت گفت
معاش نیازن میگن و نرخ نمایی موضوع جوان مفتر نمی کند. بسیار کمان معاش ندار. بعد از دو پرداخت معاش نوشتم. معاش ما 50 دلار. اگر حساب کنه که ما 11 ساعت یک روز.
این در حال است که نظر به گفته بابا باباخانوف معاون سرور کل کارخانه مشترک تاجیکستان و چین آید به استخراج طلای ناحیه پنجکن، آنها قصد دارند نه تنها با راه از نوسازی اقتدار کارخانه را افزایش، بلکه با گذاشتن تجهیزات نو غیر از تولید طلا، کارکد و استخراج معدنهای نقره و مصر را نیز بر راه مانند. و به این واسطه میگوید او اقتدار استحصالی کارخانه را زیاد و معاش کارگران را نیز به مراتب بالا برند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
وضع کارخانه طلای زرافشان بعد به شرکت مشترک تاجیکستان و چین تبدیل یافتن این کارخانه.
شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دوم این ساعت برنامه مون نزدیک می شویم. برنامه را بعد از یک ترانه ادامه می دهیم.
ولی تا یک ترانه نگاه می افکنیم به سرخط مهمترین مطالب نیمه دومی برنامه این ساعت.
آیا بحران مالی به کارخانه های تولید فلزات گرانبه های تاجیکستان در ولایت سغد اثر گذاشته است؟
در امریکا کتاب آثار ابو عبدالله رودکی به زبان انگلیسی از چاپ برآمد.
و یک ورزشکاری تاجیک در مسابقات جهانی در امریکا با دریافت مدال برنجی نائل آمد. این ورزشگر کیست؟ با ما باشید. این همه بعد از یک ترانه.
نمی ترسم ز دشواری، نه از آزار و از خاری، خزانم را بهاراری اگر همراهی من باشی حواس هایم نگردد بی توی با من جوان تقدی پس و دو رازنم ستی اگر همراهی من باشی
باید نون با تو سازم دل بازم دل را بایم باید بپرده گویم تو عزیز هستی برایم
باید نون با تو سازم دل بازم دل را بایم باید بپرده گویم تو عزیز هستی برایم توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی
وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
لا 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 لا
شنوندگان گرامی، شما مجله بامداد پنجشنبه رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی آن را در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
بحران مالی جهانی باعث شده است که سه کارخانه کارکردی معدن در ولایت سوخت فعالیت خود را برای مدت قطع کند. کارخانه فلزات نادری خوجند از شرکت های استخراج معدن ادرسمان و اپریلوفکا که به تولید نقره و طلا و گداختن پولاد و کرمنی اختصاص داده شده است، صدها کارمند خود را بر رخصتی بی‌مزد گسل کرده اند.
مسئولین کارخانه ها میگویند با این حال پس شدن نرخ فلزات رنگه در بازارهای جهانی و نبود خریدار سبب شده است. با گفته آنها این حالت حداقل تا نیمه سال آینده ادامه خواهد داشت. این هم در حالی است که تاکنون مقامات رسمی تاجیکستان میگفتند بحران سراسری مالی به اقتصاد این کشور تاثیر زیاد نخواهد داشت. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگاری ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
بحران جهانی مالی در نوبت اول به آن کارخانه های صنعتی سوخت که به استحصال فلزات قیمت بها اختصاص دارند تاثیر گذاشت. در این ارتباط محمود خالقوف سردار کارخانه فلزات نادری خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کارخانه اش ناچار فعالیت خود را تماما قطع کرد.
450 نفر آدم بیکار گشتند. همه برامده کچی بود. مالی مسئله بود. جزو وزده شد. تماما کارکداسی گمانیم. یکان خیلی مسئله برامده گمانیم. یکان مالی نخردوسیان خیدار نیست.
محمود خالقوف سردار کارخانه فلزات نادری خوجند صحبت نکرد. وی افزود که در انبارها بیش از 500 تن گداخته پولاد و کرمنی استحصال کارخانه‌اش در انتظار خریدار خواب است و کارخانه‌اش برای پرداخت مزد کارگران و دیگر مصرفات جاریه خود مبلغ پیدا کرده نمی‌تواند و این در حالی است که به گفته وی نرخ محصولات استحصال کارخانه حدود 60% پست رفته است. مسئولین کارخانه فلزات نادری خوجند که به یک شرکت کشوری آفستریا تعلق دارد میگویند که حداقل تا ماه می سال آینده راه رهایی از قید بحران به نظر نمی رسد. بر پایه معلومات بخش صنعت حکومت سوخت به چنین علت عمیق رفت بحران پستروی نرخ محصولات و نبود خریدار، فعالیت کارخانه های معدن ادرسمان و کنسای مفصوم به اپریل افکه که خاکه نقره و سرب و نقره و تیلا تولید میکند نیز پر را قطع شده است. در این ارتباط صادق رستموف مسئول بخش صنعت در حکومت سوخت می افزاید
محصولات تیار کارخانه صنعتی در انبارش از حساب ادرسمان و از حساب فلزات نادر زیاد شده که فقط اکنون نرخشون که نرخ جهانی که همه چیز به پایان فرامد و آقای هم اکنون نرخ نگاه کرده بعد محصولاتش فروش کنه دروره.
صادق رستموف مسئول بخش صناعت در حکومت سوخت صحبت نکرد. با گفته این وی به همین گونه مشکلات کم یا بیش دیگر کارخانه های صناعتی تاجیکستان و منطقه که به تولید و کارکرد فلزات اختصاص دارند نیز روبرو شدند. با گفته این وی سهمیه های برخی از این کارخانه ها را پره کشورهای خارجی در دست دارند و قسمی دیگری آنها در شکل کارخانه های مشترک فعالیت نکنند. در ولایت سوخت حدود 10 عدد چنین کارخانه های بزرگ فعالیت دارند. آقای رستموف افزود در پی بحران مالی جهانی عمدتاً آن کارخانه های تاجیکستان خسارات اقتصادی دیدند که مبلغ های خود را در بانک های جهانی نگه می دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
از فعالیت بازماندن سه کارخانه صنعتی در ولایت سغد به علت پایان رفتن نرخ معدن و فلزات.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
برنامه را با یک گزارش دیگر از تاجیکستان و دقیق‌ترش از بدخشان ادامه می‌دهیم. در این ولایت رسیدگی و تحقیق پرونده‌های مربوط به دزدی اموال دولتی و مردم قناعت بخش نبوده است. در این باره ریاست کارهای داخلی ولایت اظهار نظر کرده است.
تحلیلگران منطقه‌ای می‌گویند سببی به دزدی دست زدن ساکنان به ویژه جوانان بالا رفتن نرخ در بازارها، نبود جای کار و کمبود مواد غذایی بوده است. در این باره میرزا جلال شاه جمال، خبرنگار رادیوی آزادی از خاروق گزارش می‌دهد.
با اطلاع سردار خدمات مطبوعاتی ریاست کارهای داخلی بدخشان مزراب دروب از اول سال روان تا به اول در ولایت زیاده از 120 حادثه دزدی ملکیت شخصی و دولتی به وقوع پیوسته بیشترشان هنوز ناکشاده ماندند و گفت که اما از حادثه های دزدی پول و مول اجمنکلان اسرار یگان تای این جنایات برای تفتیشات معلوم نشده است
از اغلب این دزدی ها 8 عدد دزدی های اجمنکلان از مکاتب های مختلف و از اداره های مختلف تا کنون آل خود رو نیافت.
متخصصون عوامل اجتماعی رو سبب افزایش دزدی مال و ملک در بدخشان میشمارند. بقیده اونها در شرایط بالا روی نرخ نوا و بلند بودن سطح بیکاری گروه های اجتماعی با این شغل دست میزنند. پری غلامایدر و یک ساکن شهر خوراق گفت به سبب نیست که بیشتر دزدان نورسون و جوانانی از 17 تا 21 ساله هستند.
به فکرم اساسا سبب سر زدن چنین دزدی در بین نورسون سبب اجتماعی میباشد. چرا که نرخ ها در بازار روز از روز در حال افزایش است، در خانه هر روز از خصوص بلندشوی مواد غذایی و غیر غذایی کمبودی و دشواری ها گپ می زنند و این البته به معنی سر نورس تاثیر می رساند و اونیز رهایی یافتن از چنین تنقیسی چورجویی می کند و شاید از این سبب باشد دست به دزدی می زند.
اما معاون سردار شعبه کارهای داخلی شهر خوراق زلال مومنشویف سطح پایین همکاری مردم را با کارمندان مقامات حفظ حقوق سبب مرموز ماندن بیشتر حادثه های دزدی در منطقه میداند اما به گفته سابق کارمند ملیسا حقوق شناس بیمارستان ولایتی میرزا جان سید گلوف برخورد غیر کسبی نمایندگان مقامات حفظ حقوق در کشادن نوگ این گونه چگله او سبب اساسی از مجازات خلاص خوردن دزدا میگردد و گفت که در بیمارستان نیز حادثه های دزدی مال به وقوع پیوستند اما کارمند کارهای داخلی فقط وقت با قید گرفتن حادثه از خود درک داده است. حقوق شناس علاءالدین مهمونوف همچنین ضعف چوره‌های پیشگیری جنایت و رغبت نشان ندادن کارمندان حفظ حقوق به تحقیق این گونه حادثه را سبب گسترش دزدی اموال خصوصی و دولتی میشمارد.
سبب اساسی صادرشوی جنایت ها برخصوص جنایت های دزدی این پیش از همه در سطح پست بودن سویه حقوقی دانش حقوقی هم شهروندان هم شخصان علاهده مقامات حفظ حقوق می باشد دیگر امین که ما در خصوصی پیشگیری و آگاه نمودن چنین جنایت ها اگر گویم که تماما کار نمی کنیم این خطا نیست
در همین اول با گفته کارشناسان حادثه بیغمو بردن پول و مال گروه سیئون از مسکو در محل انجین نوی روشقلا از جانب دزدان محلی و مناسبت کارمندان شعبه کارهای داخله به آن به قصه علی بابا و گروه دزدان شباهت پیدا کرده است پس از حادثه دزدی و فشار روبرت مقامات داخله در مورد با اراه پیدا نمودن دزدان ملیسه او در محل حادثه نوبتداری شبانه روزی تشکیل نمودند اما دزدان باعث خیرخواهی به ملیسه های شب زنده دار و با استفاده از تاریکی برخی از مال اوجتهای بیغمو بردن کارگران نزدیک به پاسبانان بالای سنگ گذاشتند، ولی 97000 روبل روسی دزدیده شده را غنیمت خیش شمریده از خود درک ندادند. مقامات ریاست داخله با گمان احتمالیت همدستی داشتن کارمندان ملیسا با دزدان نسبت 4 نفر کارمند شعبه پرونده خدمتی باز نموده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خورغ.
سبب های به دزدی دست زدن ساکنان در بدخشان تاجیکستان.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در امریکا مجموعه برگردان آثار شاعر ابو عبدالله رودکی به زبان انگلیسی با نام The Father of Songs یا پدر سرودها به نشر رسید. برگردان آثار شاعر به قلم ساسان طباطبایی دانشمند امریکایی ایرانی تبار تعلق دارد.
لطیفی خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک می گوید در این گزینه پند و نصیحت، قصیده و اشعار رودکی وارد شده است و امکان خریداری این کتاب توسط شبکه اینترنتی نیز وجود دارد.
در امریکا کتاب ترجمه اشعار علامه ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیکی ابو عبدالله رودکی به نشر رسید. در این کتابی که پدر سرودها نام گرفته است و از جانب نشریه پردو یونیورسیتی پرس چاپ شده است، بهترین نمونه های اشعار رودکی گردی هم آورده شد. ترجمه این اشعار با قلم پروفسور دانشگاه باستون، ترجمان و شاعر ساسان طباطبایی تعلق دارد. در صحبت با رادیو آزادی پروفسور طباطبایی گفت که دیرباز با ایجادات رودکی توجه خاصه ظاهر میکند و رساله دکتریش نیز با اشعار این شاعر بزرگ بخشیده شده بود. ساسان طباطبایی گفت:
من تز دکترامو روی رودکی نوشتم و برای تز دکترام یه قسمت تزم ترجمه کل اشعار رودکی بود به انگلیسی و در موقعی که فوق لیسانس میگرفتم شروع شد. اشعار رودکی رو در این کتاب یا اون کتاب جاهای مختلف اشعار به خصوصش ترجمه شده بود، اما یک مجموعه بیشتر اساسی رودکی تا حالا ترجمه نشده بود به انگلیسی.
با عقیده پروفسور طباطبایی، برگردان شعر رودکی به انگلیسی کاری آسان نیست.
به نظر من مشکل مشکله، اما میدونی آدم اگه سخت کار کنه. من خودم به شعرم به انگلیسی و دیگه سعی کردم بهترین کوشش خودم رو بکنم.
مؤلف کتاب اظهار امیدواری نمود که به خوانندگان انگلیسی زبان اشعار رودکی پسند میآید و آنها علاقه با ایجادیات این شاعر شکر سخن آشنایی دارند.
امیدوارم که این کارو بکنن. از مجموعه اشعاری که من ترجمه کردم در یه چند مجله ادبی مختلف به زبان انگلیسی ترجمه شده بود. آشنایی دارن با رودکی در دنیای ادبیات انگلیسی.
هفته جاری کتاب پدر سرودها در بزرگترین مغازه‌های آمریکا به فروش برآمد و آن را حتی می‌شود از طریق شبکه اینترنت خریداری نمود. اشعار، داستان، قصیده‌ها، پند و حکمت‌ها و ربایات شاعر به زبان فارسی و انگلیسی چاپ شد. این نخستین برگردان آثار رودکی از زبان تاجیکی به انگلیسی نیست، اما این نخستین گزینه ترجمه آثار رودکی است که در 135 صحیفه به شکل کتاب در آمریکا به نشر رسیده است. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
چاپ کتاب آثار رودکی در امریکا به زبان انگلیسی.
و باز هم در برنامه‌مون به تاجیکستان برمیگردیم. زلفیه یوسفوا، یکی از رقاصه های بلیت تاجیک، میگوید اگر صحنه هنر جای مقدس نمی بود، آن را از زمین بلندتر نمی ساختند. این هنرمند تاجیک میگوید در دوام 25 سالی فعالیتش در صنعت نتوانسته است هرچی از صنعت میخواهد بگیرد.
در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان صحنه های هنر خالی ماند و در وادی وخش، در منطقه که زلفیه را در صحنه ها با کفزنی استقبال میکردند، به جای موسیقی صدای تیر بلند شد و هنرمندان را برای مدتی از صحنه ها راند.
ناصر جان مامورزاده، خبرنگار رادیوی آزادی در قرغان تپه، به زیارت زلفیه یوسف ها ورفت و با وی به گفتگو نشست. گزارش ناصر جان را در این باره با هم میشنویم.
با فیلمش از عمر که چون کشتی در آب استاده می نماید و چون تیر می رود.
این بیت است که همیشه در زبان زلفیه یوسفوا بلیت میستر شناخته در وادی وخش است و میگوید مثال کشتی تیز گذری در آب همکنون درک کرده است که 25 سال عمرش را قربان صنعت و هنری زیبایی رقص نموده است و میگوید صنعت عشق جوانیش است، عشق است که از آن دل کردن برابر با هیچ بودن نزیستن است.
صنعت به من چی داد؟ اون چیزی که من میخواستم به عرش اعلی نرسید. صنعت به من داد که من گرفته نتوانستم. البته برای همه صنعتکار صحنه جای مقدس است. صحنه اگر جای مقدس نمیشد برای چی؟ از زمین خیلی بلند کردگیان صحنه یاد.
چهاری گسری که خانم زلفیه صرفی صنعتی رقص کرده است در برابر شهرت، اعتراف، قرسک و احسنت مردم، عنوانهای و مکافاتهای دولتی، اینچنین شکستها، کلفت و رنج روزگار داد، بسیاری از عزیزانش را ربود، سفینه آرزوهایش را به ساحلهای مراد نرساند و میگوید میخواست در محفل شب ایجادیش والدان مهربان و همسر غمخور و تنها پسرش با او باشند، اما افسوس میخورد که این عزیزانش حالا در برش نیستند. فرزندش در تحصیل صدها کیلومتر دور از اوست و در چند سال اخیر یک بار پدر و مادرش و همسرش هم از دنیا گذشتند. آنها همیشه دستگیر و مشکل آسان کنش بوده اند. خانم زلفیه میگوید تا هنوز مصرعهایی که همسری فرهنگیارش عبدالرحیم اسماعیلوف چند مدت قبل از وفاتش به عنوان مهر و صداقت در سرحرف نام او نوشته بود به یاد دارد.
زندگی آباد با نامی تو بود، عمر پر احسان از کامی تو بود، لحظه های گرم و شیرینی حیات، فکر مهر و فیض و احسانی تو بود. این زمان قلبم شکستی و دریغ، یک دلم اندر غمی جانی تو بود.
خانم زلفیه میگوید مهر صنعت او را از یأس و ناامیدی ها بیرون کشید و رسالت کسبیش که از بخشیدن غذای معنوی به مردم و تربیه فرهنگی و حس زیباپرستی آنان عبارت است، او را وادار میکند اثرهای تازه به تازه ایجاد و همیشه در پی کار باشد. او میگوید همزمان با فعالیت تئاتریش و در مکتب موسیقی شهر قرغان‌تپه نیز کار میکند. هنری استادانش عزیزه عظیمونه، امون مصایف، زیبا امینزاده و ملیکه صبی بیروارو که نمونه عالی صنعت رقص تاجیکی ارزیابی میکند، برای شاگردانش در دو انسامبل کودکانه رقصی میآموزد.
من خودم رقصای کلاسیکی نقص میبینم و حرکت میکنم که هم با کودکم رقصای کلاسیکی بیشتر آموزونم. اگر با مکتب صنعتی بچگونه قینتر بشد این کار کردن، حرکت کردم کودکاتی رقصای بیشتر کودکانه.
تولید هر اثر، هر رقص تازه تولید طفل را میماند، زحمت زیاد را طلب میکند، میگوید خانم زلفیه. و با زحمت 25 سالش اکنون او باور دارد که در تاجیکستان صنعت مذکور ده ها و صد ها 25 ساله دیگر باقی خواهد ماند. خانم زلفیه میگوید آینده صنعت تاجیک را درخشان و جای مردم هنرمند را همیشه در صحنه بلند میخواهد ببیند. نصیر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
رقص بیکن شور بده. گزارش بود درباره سرنوشت زلفیه یوسفوا، یک هنرمند تاجیک. و حالا شنوندگان گرامی نگاه می افکنیم به نوشته های مطبوعات راجع به تاجیکستان. نشریه اوازیس مسکو در مطلب تحت عنوان میراث بوش و تاجیکستان، روابط تاجیکستان و امریکا را به رشته تحلیل کشیده، می نویسد منفعت داری امریکا در عملی کردن نقشه هایش در افغانستان و در برابر این افزودن رقابتش با روسیه و چین در آسیای مرکزی، وضعی از لحاظ استراتژی مهم برای تاجیکستان را به وجود می آورد.
نشریه می نویسد این وضع شرایط وسیع برای عملی شدن لایحه های انرژی نقلیاتی و دیگر زیرساخت‌ها را در تاجیکستان به وجود می آورد. این وضع قسمتی ترکیبی میراث بوش است و شرایط زمانی محدود دارد. تا کی ادامه می کند معلوم نیست، می نویسد نشریه.
اسوسییتد پرس، آژانسی آمریکایی، در مطلب تحت عنوان حمله ها راه تامینات افغانستان را برای ناتو نمی‌بندند، پیامدهای حمله های حرکت طالبان به کاروان تامینات نیروهای پیمان در پاکستان را به تحلیل کشیده، نوشته است که ماه های اخیر ناتو راه های نوی رساندن تامینات به افغانستان را جستجو می‌کند.
Associated Press می نویسد یک راه به خطر طریق راه های آهنی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی می گذارد. در مطلب آمده است با اون وجود که مسکو رضایت خود را در این امر داده است، ناتو همان با قرغیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان در این مورد مذاکره دارد.
Военно-промышленный курьер مجله چاپی مسکو می نویسد نقش آسیای مرکزی در شرایط بحران جهانی انرژی که انتظار می رود بعد از بحران اقتصادی فرا می رسد باریستر می شود. مجله نوشته است متاسفانه در چنین شرایط نفوذ روسیه در منطقه تا رفت کاهش می یابد.
در رابطه با تاجیکستان نشریات نوشته است این کشور بعد از آن که از روسیه برای احداث نیروگاه‌هایش کمک ندید رو به غرب و آمریکا آورد، اما روسیه همانا ارتش تاجیکستان را مسلح می‌کند. این هم در حالی که تاجیکستان از ناتو و آمریکا نیز کمک نظامی می‌گیرد.
نشریه سوپر جابرو بر اساس یک پرسش همگانی می‌نویسد 34% روس‌ها بر این عقیده‌اند که مهاجرین کاری رقیب آنها هستند و کارشان را گرفتند. 64% بر این عقیده بوده اند که از فکر یک سال منع کردن ورود مهاجرین کاری به روسیه جانبداری میکنند.
مجله ولستی روسیه در یک مطلب 10 معجزه مومیاکنی در جهان را نام بر کرده، مرقد خواجه اسحاق واقع در اطراف کول اسکندرکول را در مقام هفتم جای داده است. در مقام اول جسد رهبری بودایی های روسیه انتی گلو است که سال 1927 خود از نفس کشیدن مانده است، اما یگان عضو بدن او تا به امروز ویران نشده برعکس حالت اصلیش را نگاه داشته است. و مجله می نویسد این تیگلو وعده داده است که روز از دیگر نفس خواهد کشید.
شنوندگان گرامی، شما نوشته های مطبوعات جهان را در باره تاجیکستان می شنیدید.
و حالا شورای ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره دستاوردهای وزن برداران تاجیک در سبقت جهانی و آغاز مسابقه قهرمانی بیلیارد تاجیکستان گزارش می‌دهد.
توله خولنظرف وزنبرداری معروف تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته پاور لیفتینگ در ایالات متحده آمریکا برنده مدالی برنزی گردید. در این مسابقات که در شهر پالم بیچ ایالت فلوریدا آمریکا با شرکت 370 ورزشکار برگزار شد، توله خولنظرف در سبقت ورزشکاران وزنشان 110 کیلوگرم برای اولین بار در سه نوع رقابت ها با نتیجه عمومی 950 کیلوگرم جای سوم را کسب کرد. وزنبردار روسیه سرگی استرادوبسکی با نتیجه عمومی 1035 کیلوگرم با عنوان قهرمان جهان دست یافت. ورزشکاری آمریکایی جو جوردن با نتیجه عمومی 1005 کیلوگرم جای دوم را صاحب شد. باید تذکر داد که توله خولنظروی 33 ساله پایه‌گذاری پاور لیفتینگ در تاجیکستان محسوب می شود. با ابتکار او سال 2002 فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان تأسیس یافته است که او فعلا رئیس این فدراسیون می باشد. وی می گوید
ما در مرکز شهر دوشنبه یک ورزشگاه خوب ساختیم و اون رو با تجهیزات درجه بین الخلقی آماده ساختیم و یگان مانع نیست برای نتیجه های نظررس نشان دادن.
در سبقت جهانی اینچنین نماینده دیگری تاجیکستان فیروز نوروف در سبقت ورزشکاران وزنشان 125 کیلوگرم در یک نوع رقابت ها با نتیجه 270 کیلوگرم پس از ورزشکاران ایالات متحده آمریکا و روسیه جای سوم را کسب کرده با مدال برنزی مکافاتانیده شد. خبری دیگر، دیروز در شهر کولاب مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته بیلیارد آغاز یافت. سرکاتب این مسابقه شاه خوجت چیلایف دبیر کلی فدراسیون بیلیارد تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در سبقت قهرمانی کشور که برای پنجمین بار برگزار شده است حدود 30 ورزشکار از مناطق مختلف کشور شرکت دارند. آقای چیلایف افزود بیلیارد همچون نوع معمولی ورزش سالهای اخیر در کشور رشد می‌یابد.
فقط در دوشنبه از 40 تا بیلیارد کلوب زیاد هستند. در هر یک ولایت 9 یا 5 تا 10 تا بیلیارد کلوب هستند که هر یک ولایت از 40 تا 50 تا اسپورتسمنای مشق میکنند.
قهرمان های نوی بیلیارد تاجیکستان 13 نوامبر معلوم خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با این گزارشی ورزشی ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده ساز و جهانی ورزش به شما پیشکش خواهند شد.
که در هر حسی انتظاری